أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الأنصار. وارد شدیم در سومین مسئله که حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فرمودند لا یجوز تقدیم المناسک الخمسه علی الوقوف بعرفات و المشعر و مناسک منا اختیارا. در حالت اختیار نمیشه اون مناسک پنجگانه ای که معروفن که بعد از اعمال منا انجام داده میشند، در حال اختیار نمیشه اینها رو مقدم کرد بر اعمال منا، کما اینکه نمیشه مقدم کرد بر وقوفین، یعنی وقوف در عرفات و وقوف در مشعر. در این رابطه گفتیم اول ببینیم جایگاه این مسئله در بین فقهای ما چیه. بعضی از عبارات رو خوندیم که همین تعبیر رو داشتند که تقدیم این مناسک خمسه، این اعمال بعد از منا بر اعمال منا جائز نیست. و دیدید که بعضا مثل مرحوم علامه در منتها گفتن این قول من تنها نیست، قول علمای ماست. رسیدیم به این که فرمایش مرحوم صاحب جواهر در بین متأخرین و هر حال یه دوره فقه کامل فشرده دقیق رو زحمت کشیده و جمع کرده و بعد از او همه به دنبال اینن که فقهشون فقه جواهری باشه، یعنی مستند به ادله محکم از جمله روایات باشه. متنی که ایشون دارند در جلد 19 صفحه 391 در رابطه با مسئله ما نحن فیه، ابتدا متن شرایع رو آوردن، چون جواهر شرح بر شرایع دیگه. بعد از اینکه قول محقق رو آوردن که دیروز خوندم خدمت عزیزان که فرمودند متمتع باید مؤخر بکنه اون مناسک پنجگانه رو بر اعمال منا و همینطور وقوفین، مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه متن شرایع محقق رو آورده میفهمد که بلا خلاف محقق معتد بهی اجدو، اون چرا که مرحوم محقق آورده و گفته تأخیر لازمه، این اعمال باید مؤخر باشند، من مخالف موجودی رو که قابل اعتنا باشه نیافتم، مخالفی در این مسئله ندیدم. بعد فهمد بل الاجماع به قسمیه علی، بلکه هر دو قسم اجماع بر این مطلب دلالت میکنند، یعنی هم اجماعات منقول که آیون به دست آوردند و برای ما نقل کردند، هم اجماع محصل که اگر خودمون فرصت بکنیم وقت بذاریم در بین فتاوای فقها بگردیم اجماع رو به دست میاریم، اتفاق نظر علما رو به دست میاریم. پس فهمد که بلی الاجماع به قسمیه علی، هر دو قسم اجماع منقولا و محصلا بر این مطلب دلالت میکنه. تازه حالا اون اجماعهای منقولی هم که هست میخواد بگه اجماع منقول عادی نیست یه نفر نقل اجماع کنه، نه، بلی المحکی من، یعنی بلی المنقول من الاجماع، حتی اجماعهای منقولی که وجود داره مستفیضون او متواتر یا در حد استفاضن بیش از ستا یا هفشتا هستن یا اصلا خود اون اجماع منقول به حد تواتر رسیده. بل فی محکی المعتبر و المنتها که دیروز خوندیم و تذکره نسبته الى اجماع العلماء کافتن، تلقی میکنیم که اصلا بعضی از بزرگان ما این قول رو نسبت دادن به اتفاق نظر همه علما، نه فقط علمای شیعه، اجماعی که اتفاق نظر علمای شیعه باشه، علما کافه، همه علما از مذاهب و مکاتب مختلف. خب پس توجه فرمودید در بین متقدمین فتوا به اجماع، فتوا به لزوم تأخیر داده شد، بعضن اجماعاتی نقل شد و اینم فرمایش مرحوم صاحب جواهر. اما توجه کنیم صفحه 391 از جلد 19، در این حال عزیزانی که اهل مراجعه هستن و الان خب امکانات برای پژوهش و تحقیق در اختیارشون فراوان هست، توجه داشته باشن که متأخرین از صاحب جواهر هستند، بعضی ها که قائل به جواز تأخیر شدن، حتی در حال اختیار جواز تقدیم شدن، قائل به جواز تقدیم شدن. پس در این حال که این اجماع رو منقولن و محسنن صاحب جواهر آوردن که آقا باید مؤخر بشه، بعضی از متأخرین قائل شدن به جواز تقدیم، گفتن نه، در حال اختیار متمتع می تواند اعمال پنجگانه مکه رو قبل از وقوفین یا قبل از اعمال منا انجام بده. در این رابطه توجه کنید، مثلا مرحوم صاحب مدارک، سید محمد صاحب مدارک این بحث رو مطرح کرده، در آخر بحث عبارت صاحب مدارک اینه، ایشون در باز از این چاپای جدید جلد هشتم مدارک صفحه 188 تعبیر اینه، بل لولا الاجماع المدعا علی المنع من جواز تقدیم اختیارن. تا اینجا یعنی همون حرف صاحب جواهر دیگه، یعنی اگر حرف صاحب جواهر و امثال او نبود که اینا ادعای اجماع کردند بر منع از جواز تقدیم در حال اختیار، لولا الاجماع او، اون اجماعی که المدعا علی المنع من جواز تقدیم اختیارن، که ادعای اجماع شده بر منع از جواز تقدیم در حال اختیار، جواب اون لولا، اگر این اجماعات نبود اون وقت ما میتونستیم بگیم چی؟ لکان القول بهی متجها، قول به جواز تقدیم وجیه میشد، میشد قائل به جواز تقدیم شد. حالا چطور؟ از کجا شما میگید اگر اجماع جلومونو نگرفته بود قائل میشدیم به جواز تقدیم؟ میگفتیم متمتع میتونه این مناسک خمسه مکه رو قبل از وقوفین و منا انجام بده، لاستفاضه روایات الواردت بذالک، بران که روایاتی که در مورد جواز وارد شده مستفیزند، پس به خاطر وجود روایات مستفیز ایشون میگه در اینجا روایات زیاده، اونم تازه اون روایات رو میخواد بگه روایاتی هم هستن که مولا درزشون نمیره، هم عددشون زیاده مستفیزند، مع صحت سندها، سنداشون هم صحیحه و وضوح دلالتها، دلالت این روایات هم روشنه. حالا عجله نکنید، بررسی خواهیم کرد، فعلا فتواهیشون رو میکنید دیگه. بله، و الا خب اونایی که اتفاق نظران قاعدتاً روایاتی رو دیدن، شما دارید میگید این روایات اینجوریه، چیکار باید بکنیم؟ اینا رو باید ما هم ادله طرفین رو میاریم، بعد با هم جمع میکنیم جا ببینیم چجوری جمع میکنیم. فعلا خب بله، نه اونجا حکایت کرد، اونجا صاحب مدارک حکایت کرد از علامه که در اینجا اجماع نقل شده، ولی الان خودش میگه نه، من اگر بودم این اجماع نبود، پس اجماعی هست، اگر اجماع نبود من این حرف رو میزدم. پس لولا الاجماع المدعا علی المنع من جواز تقدیم اختیارا لکان القول بهی متجها لاستفاضه روایات الوارده بذلک، روایاتی که علاوه بر اینکه مستفیزند، مع صحت سندها، سندشون صحیح و وضوح دلالتها، دلالتشون روشن و تازه، و قصور الاخبار المنافیه لذالک من حیث السند علی المتن، تازه روایاتی هم که در مقابل این روایات جواز هست اون روایات رو ایشون میگه تضعیف میکنیم، یا سندشون مشکل داره یا دلالتشون متنشون. پس در این حال که عبارت صاحب جواهر رو خوندیم، بعضی از متأخرین میگن اگر اجماع نبود ما دستمون باز میشد و میتونستیم جا قائل به سواز بشیم. دیگر آقایون هم دارن همچین حرفایی رو، کما اینکه باز من عبارت کوتاهی رو دوباره از مرحوم نراقی در مستند آوردم براتون. مرحوم نراقی در کتاب شریف مستند شیعه که اینم خوب میدونید یه دوره کامل فقه، در جلد 13 صفحه 16 عبارتشون اینه، جلد 13 صفحه 16 اجازه بدید بخونم. چشم ایشون که باز جزء متأخرین فهمد حکی ان جملت من المتأخرین، از تعدادی از فقهای متأخر حکایت شده. چی حکایت شده؟ نائب فاعل حکیه، المیل الی الجواز لولا الاجماع. این که بعدشون نمیاد که بگن تقدیم این اعمال خمسه بر وقوفین و منا جائز است اگر اجماع نباشه، همون حرفی رو که صاحب مدارک زد. پس یه بعضی از متأخرین لولا الاجماع بعدشون نمیاد که بتونن اینجا بگن تقدیم این مناسک خمسه بر اعمال منا و همینطور بر وقوفین جائزه. بفهم اگر اجماع مدرکی نباشه مشکل نداشته باشه، خودش به عنوان یک دلیل مستقل دیگه. آخه اجازه میدید عرض کردم دیگه، شما صرف ادعا رو نگاه نکنید، مفصل تو این قضیه باید وارد روایات بشیم ببینیم این اخبار مستفیضه چیه، آیا اخبار مقابل استفاضهشون قوی تر نیست. بذار امروز یواش یواش وارد خواهیم شد، برای اون طرف پنج وجه رو بیان خواهیم کرد تا برسیم به این مخالفت ها. خب حالا پس تا اینجا ما اجمالاً و الا بخوایم تک تک آیون رو بیاریم که باید یک سال همینجا تو این همین مسئله بمونیم از هر کتابی، دو تا نظر رو دیدیم. یک، بعضی ها از جمله متقدمین که مرحوم صاحب جواهرم از اونها آورده میگن آقا عدم جواز تقدیم، در مقابل بعضی از متأخرین گفتن جواز تقدیم اگر اجماع نبود. پس میخواستن از ادله دیگر جواز تقدیم رو استفاده کنن. خب حالا لازمه ما نه مقلد متقدمین و صاحب جواهرین، نه مقلد صاحب مدارک و مرحوم نراقی، ما میشینیم وجوهی رو که هر کدوم از دو طرف میارن با هم بررسی میکنیم. با اجازه دوستان، برای اینکه یه اختلاف خیلی عمیق شد، از همین الان هم دو طرف طرفدار پیدا کردن، ببینید وجوهی برای عدم جواز تقدیم مناسک خمسه مکه بر اعمال منا و وقوفین ذکر شده، مورد تمسک واقع شده، بر اساس این وجوه خواستند این نظرشون رو اثبات بکنند. اولین وجه، حالا به تنهایی نمیتونه دلیل باشه ها، اما وجهیه بالاخره، یه احتمالی در ذهن انسان ایجاد میکنه با بقیه وجوه وقتی زمینه بشه، هی همدیگه رو تقویت میکنند. و اون اینه که ببینید این مسئله از مسائل شایع و مورد ابتلاست، مسئله این نیست که نادر باشه حالا یه نفر دو نفر در طول عمرشون مبتلا بشن. مسئله حج و مسئله حج شایع، همین الانش هم بالاخره معمولا بیش از 1000 افراد هر سال حج رو مشرف میشن. فرض کنید اگر 1.5 میلیارد مسلمان هست، 2-3 میلیون حج میرن. شما آبادی پیدا نمی کنید، شهر و بلدی پیدا نمی کنید که هر سال حاجی نداشته باشه. خب پس این مسئله از مسائل شائع و مورد ابتلا. بنابراین اگر این تقدیم جائز بود، اگر این تقدیم جائز بود، متقدمین از فقهای شیعه به ضرس قاطع با آن مخالفت نمی کردند و اجماع بر عدم جواز تقدیم شکل نمی گرفت. هرچند برخی از فقهای متأخر با تمسک به بعضی از احادیث قائل به جواز تقدیم لولل اجماع شدن. این اولین وجه، این که ما در بیان جایگاه این مسئله رفتیم سراغ اقوال. این خب بالاخره پیشینیان ما زحمت ها رو کشیدن، کار رو برای ما آسون کردن. متقدمین رو دیدیم، متأخرین رو دیدیم و جنبندی هایی رو از سهل این رشته مثل صاحب جواهر آوردیم که ایشون فرمودند اصلا اجماع به قسمه، تازه اون اجماع منقولش هم که اگه مستفیض نباشه متواتر از متقدمین. کیا؟ بله بله دیگه، حالا خود اجماع و همینطور روایت مخالف هم دیدن. نه اینکه این اولین وجه. وجه دوم، روایاتی که در مقام تعلیم مناسک حج وارد شده اند در بیان جایگاه هر کدام از این مناسک برآمده، و زمان انجام مناسک خمسه مکه رو بعد از وقوفین و اعمال منا قرار دادن. پس ما معلومه دیگه، چون حج از عبادات است، تعبد به روشی که از پیامبر صلوات الله علیه و ائمه علیهم السلام وارد شده لازمه و باید کیفیت انجام آن را از معصومین علیهم السلام که در روایات وارده در کیفیت انجام حج مطرح شده است، فرا بگیریم. حالا برای این منظور روایاتی رو ما اون اوائل کتاب حج وقتی اقسام حج و اینا رو میخوندیم مفصل خوندیم، الان هم چون بعضی از دوستان یا با فاصله یا اخیراً متصل شدن، برای اینکه با اون روایات هم آشنا بشیم و یادمون بیفته اون چیزی که سالهای قبل خوندیم. ببینید در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب دوم باید باشه، باب دوم از ابواب اقسام حج، مثلا جلد هشتم در همون اول وسائل، در جلد هشتم باب دوم از ابواب اقسام حج روایاتی است. ابواب اقسام حج روایات فراوانی وارد شده در رابطه با کیفیت انجام اعمال حج. سندها مختلفه، بعضی هاشون صحیح هست، بعضی هاش موثقه هست، بعضی هاش صرف روایته. ما از باب نمونه سه تا از روایت ها رو فقط متنخانی میکنم، چون طولانی هم هستم، بخواییم یکشم بخونیم شاید باقی مونده یه وقت درسمون کفاف نکنه، اما سریع میکنم تا به اونجاش که به زنگاه بحثمون هست برسیم. اولین روایت رو که میخونم روایت بیستم از این بابه. در روایت بیستم تازه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، فی حدیثن، یعنی تازه من حدود یک صفحه این حدیث رو مرحوم شیخ الراملی میگه آوردم، اما فی حدیثن، این تعبیر فی حدیثه یعنی حدیث طولانی تر از اینه، من بخشی از اون حدیث رو آوردم. حالا حدیث رو من میخونم. ان الله بعث جبرئیل الى آدم فقال، خداوند جبرئیل رو فرستاد برای حضرت آدم علیه السلام. جبرئیل گفت السلام علیک یا آدم، التائب من خطیئته، الصابر لبلیته. با این ویژگی ها به حضرت آدم سلام کرد. ان الله ارسلني اليك لاعلمك المناسك التي تطهر بها، منو فرستاده خداوند که تو رو فریضه ای رو مناسکی رو یاد بدم که واسه اونها تطهیر میشی. فاخذ بيده فانطلق به الى مكان البيت، دستشو گرفت و او رو برد به جای بیت، به جای خانه. و انزل الله عليه قمامه، خداوند ابری رو فرستاد، فاظلت مکان البیت، هنوز بیتی ساخته نشده بود ولی محل بیت سایه افتاد، معلوم شد این محل بیته. و کانت القمامت به حیال البیت المعمور، این ابر در محاذات بیت المعمور در آسمان چهارم بود. فقال یا آدم خدت برجلک حیث اظلت هذه القمامه، قدم بردار با پاهات حرکت کن پیرامون این جایی که سایه افتاده. فانه سيخرج لك بيت من محاط يكون قبلتك بقبله عقبك من بعدك. اینا حالا اون شرافت کعبه رو میگه. ففعل آدم، آدم هم این کار رو کرد. و اخرج الله له تحت الغمامه بيتا من محاط، که بعدا همون جای بیتی آشکار شد. و انزل الله الحجر الاسود، باز حدیث اینجا میگه الى انقال، تا اینکه امام صادق فرمود فامره جبرئیل ان یستغفر الله من جمیع من ذنبه عند جمیع المشاعر. گفت یا آدم از همه حالا احتمالات و خلافهایی که ممکنه استغفار کن. و اخبره ان الله غفر له، پس گفت خدا از تو گذشته اگر هم ترک اولای چیزی بوده. و امره ان یحمله سیات الجمار من المزدلفه، از مشعر سنگهایی رو برای رمی جمره. فلما بلغ موضع الجمار تعرض له ابلیس و فقال له، وقتی به اون محل جمرات رسید ابلیس آشکار شد و گفت یا آدم اینه ترید، کجا؟ فقال له جبرئیل لا تکلمه ورمهی به سبع سیات، باش حرف نزن، هفت سنگ بهش بزن. و کبر مع کل حساتین، با هر سنگ ریزه یه تکبیر بگو. گفتم اینا رو سریع میکنم تا برسیم دیگه. ففعل آدم حتی فرغ من رمی الجمار و امره ان یقرب القربان و هو الهادی قبل رمی الجمار و امره ان یحلق رأسه تواضعا لله عز و جل. پس رمی بعد قربانی به حلق، اینا که انجام شد، ففعل آدم و بذالک آدم اینها رو انجام داد. ثم امر به زیارت البیت، پس مشاعر رو گذشت، اعمال منا رو انجام داد، حالا بهش میگه برو زیارت خانه خدا. پس این روایتی که در مقام بیان کیفیت انجام عمل حج وارد شده کجا قرار داد این مناسک خمسه رو؟ بعد از اعمال منا. پس فامر ثم امر به زیارت البیت و ان یطوف به سبعا و یسعى بین الصفا والمروه اسبوعا یبدا بالصفا و یختم بالمروه ثم یطوف بعد ذلك اسبوعا بالبیت و هو طواف النساء. این هم پنج تا عملی که شما میگید. پس این یک روایت چی میگه؟ روایتی که میخواد چگونگی انجام اعمال حج رو که تعلیم حضرت جبرئیل به حضرت آدم هست بیان کنه، میگه این پنج تا عمل کجا انجام بگیره؟ بعد از اعمال منا. این یه روایت، حدیث 20 این باب بود. روایت دوم حدیث 21 این باب، که این روایت هم باز اون مقداری که اینجا اومده بیش از یک سفر آورده، بازم تازه میگه فی حدیثه. کیفیت انجام اعمال حج تقریبا همون حدیثه، منتها با یه سند دیگر و بعضی جاها با بیانی. ان الله، باز امام صادق میفهمد، ان الله بعث جبرئیل الى آدم فقال السلام عليك يا آدم. اونجا یه عناوینی هم آورد، طائب و امثال اینها. اینجا نه، ان الله بعثني اليك لعلمك المناسك فنزل غمام من السماء فاظل مكان البيت، سایه انداخت به جای بیت. فقال جبرئیل يا آدم خذ تحيث اظل الغمام، آدم بردار همین جاهایی که ابریه. فإنه قبلة لك ولآخر عقبك من ولدك فخط آدم برجله حيث الغمام، هر جا که عبود و هم حرکت کرد. ثم انطلق به الى منا، بردش به منا. فأراه مسجد منا فخطه برجله وقد خط المسجد الحرام بعد ما خط مكان البيت. پس ثم انطلق به من منا الى عرفات فاقامه على المعرف فقال اذا غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرات واسال الله المغفره والتوبه سبع مرات ففعل ذلك آدم. خب چون مستحب بعد از احرام حاجی بره منا، منتها الان به خاطر سختی کار و ازدحام و اینها این کار رو نمی کنن، منا نمی رن، مستقیم میرن عرفات. بلا در مباحث پارسال عرض کردیم، در روایات هم هست، الان هم بعضیا به این استحباب عمل میکنن، مخصوصا اهل سنت بیشتر پایبند ترن، میرن منا. بعد از منا، منتا وقوف در منا اون شب نهم واجب نیست، جز مستحباته، بعد روزش میان برای عرفات. اینجا هم همینو میگه، بعد مسجد خیف دیگه، مسجدی داره، بله مسجد خیف، که خب انشالله که بتونید جا پیدا کنید برای دو رکعت نماز خوندن، چون حضرات انقدر اونجا میخوابن که واقعا شما یه نفر میخواید نه جماعت، یه نفر میخواید یه وایسی دو رکعت نماز بخونید جا پیدا نمیکنید. بله مسجد خیف که هم عظمتی داره، هم خطبه ای پیامبر اونجا خونده، هم محل دفن بعضی از پیامبرانه، پیامبران متعددی در اونجا نماز خوندن و عبادت کردن. خب پس ثم امره جبرئیل فافاض من عرفات فمر على الجبال السبعه فامره ان يكبر عند كل جبل اربع تكبيرات ففعل ذلك حتى انتهى الى جمع، جمع اسم دیگر مشعره میدونید، یا الى جمع. فلما انتهى الى جمع این ثلث الليل، یک سوم شب، فجمع فيها المغرب والعشاء تلك الليله، از جمله موادی که نماز مغرب عشا رو حالا اهل سنت که اینقدر اهتمام دارن بر جدا خوندن، در شب عید قربان خود اونها میگن جمع بین دو نماز، بلا فاصله خوندن دو نماز، مستحبه. اینجا این کار رو کرد. ثم امره ان ينتبه به فی بطحاء ثم فی بطحاء جم فانبت فی بطحاء جم حتی انفجر الصبح. اونجا شب رو مون تا صبح شد. فامره ان یقعد علی الجبل جبل جم در کوه مشعر بنشیند و امره اذا طلعت الشمس ان یعترف بذنبه سبع مرات و سأل الله التوبه و المغفره سبع مرات. اینا جزء مستحباتی است که انجام میدن. ففعل ذلك آدم كما امره جبرائيل و انما جعل اعترافين ليكون سنه في ولده فمن لم يدرك منهم عرفات و ادرك جمعا فقد ضاف حجه الى منى ثم افاض من جمع الى منى از مشعر به منا فبلغ منا ظهن نزدیک ظهر فامره فصلى ركعتين في مسجد منا ثم امره ان يقرب لله قربانا ليقبل من ويعرف ان الله عز وجل قد تاب عليه فيكون سنه في بلده القربان فقرب آدم قربانا فتقبل الله من فارسل نارا من السماء فقبلت قربان آدم. فقال جبرائیل یا آدم ان الله قد احسن اليك اذا علمك المناسك خدا احسان کرد این اعمال رو یادت داد التي يتوب بها عليك که واسطه اونها توبه تو میپذیره و قبل قربانه قربان تو میپذیره. فاحلق راسك تواضعا لله عز وجل اذ قبل قربانک از باب تواضع در بارگاه ربوبی حالا که قربانت پذیرفته شده حلق راس کن سرتو بتران. فحلق آدم راسه تواضعا لله عز وجل ثم اخذ جبرائیل به ید آدم فانطلق به الى البيت. بعد از اعمال منا دستش گرفت آورد دوباره کنار بیت. فعرض له ابلیس که اینجاها دوباره رمی جمره و اینها. بعد کنار بیت که اومد کارهای دیگر رو انجام داد. بازم این روایت که در مقام تعلیم انجام اعمال حج این مناسک خمسه رو کجا قرار داد؟ بعد از اعمال منا. همینطور از جمله روایات یه روایت دیگری رو هم از باب تبرک تیمون براتون بخونم. حدیث سیوم، البته سند خیلی سند بله دیگه، یعنی بله دیگه عبادت خودش رو، این حالا جای بحث دیگه، عبادت خودش رو پنج وعده اون هم نماز داشت، ولی نه اینکه این آیات رو بخونه، نه اون هم بر اساس مذهب خودش مکتب خودش پنج وعده عبادت داشته. بند سیومین روایت سعد بن عبدالله فی بصائر الدرجات، کتاب بصائر الدرجات، سعد بن عبدالله که البته خب سعد بن عبدالله در کتب رجالی مورد وثوق قرار گرفته، گفتن ثقه است و در اینها کتاب های زیادی هم داره و از جمله کسانی است که میگن خدمت حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف هم رسیده و از او مطلب پرسیده و جواب شنیده. او عن القاسم ابن ربیع، قاسم ابن ربیع خودش خیلی شناخته نیست، ولی در معجم رجال دیدم مرحوم آیکویی فرمودن که این همون عیسی ابن قاسمه که ثقه است، عیسی ابن قاسمی که ثقه است. پس سعد ابن عبدالله از سه نفر نقل میکنه، یکی قاسم ابن ربیع و محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب. این هم باز محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب از شخصیت های بسیار بزرگ، جلیل من اصحابنا و ثقتون مورد وثوق و در موردش هست مسکون الی روایته. و همین محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب رو گفتن از اصحاب سه امام، هم از اصحاب امام جواد، امام نهم، امام علی النقی و امام حسن عسکری. و محمد ابن سنان که میدونید اختلافیه و مشهور قائل به عدم وثاقتش شدن. خب پس سعد ابن عبدالله از این سه نفر نقل میکنه. حالا این سه نفر جمیعا ان میاح المدائنی، میاح المدائنی اسم یک کتابیه گاهی میگن کتاب میاه المدائنی، گاهی میگن رساله میاه المدائنی، که این کتاب یا رساله پاسخ مکتوبیست، منصوب البته ها، پاسخ مکتوب امام جعفر صادق علیه السلام هست در جواب سوالات و گزارشاتی که مفضل ابن عمر از محضر امام داشته. و بیشتر امام خواسته این مفضل رو راهنمایی بکنه در رابطه با ویژگی‌های غلات و انحرافات غلات و این چیزا. پس این سه نفر از کتاب میاه المدائنی نقل می‌کنند. خب عن المفضل ابن عمر که گفتیم مثلا منصوب به ایشون دیگه، منصوب به اینه که امام صادق برای مفضل ابن عمر این رساله رو نوشته، که البته مفضل ابن عمر وثاقتش مورد اختلافه، وثاقتش مورد اختلاف. عن ابی عبدالله، خب ایشون اصلا تمام این کتاب رو از امام صادق داره نقل میکنه، اون بزرگ سه بزرگوار هم از کتاب میاه المدائنی مفضل ابن عمر نقل میکنن، فی کتابی علی در... بله نمیشه ایشون رو مثل زراره و محمد ابن مسلم اینها دانست، اما با توجه به عنایاتی که ائمه بهش داشتن مخصوصا امام صادق نمیشه هم بالکل کنار گذاشت. لذا گفتیم منصوب به امام قطعی نیست. خب حالا امام در اون نوشته فرمودند ان مما احل الله المتعه من النساء في كتابه، ان مما احل الله از جمله چیزهایی که خداوند در کتاب حلال کرده به کوری چشم برادرای ناتنیتون چیه؟ المتعه في النساء، متعه در نساء که دیگه آیین پیدا نمی کنن و الا مشتری نابند. خب این رو فرموده و المتعه من الحج در کنار متعه نسا، متعه حج رو هم خداوند در کتاب خودش اهلهما ثم لم يحرمهما، این دوتا رو حلال کرده بعدم حرام نکرده. این که امتی که برگرده بگه اهل رسول الله انا احرمهما و اعاقب علیهما، خیلی هم اصل خورده. مثلا الا انقال، تا اینکه امام فرمود فاذا اردت المتعه في الحج، وقتی قصد انجام حج تمتع رو داری در به عنوان حج تمتع، فاحرم من العقیق، چون از منطقه عقیق بوده این طرف، و اجعلها متعه، این رو به عنوان عمره تمتع قرار بده، از اونجا محرم شو. فمتى ما قدمت مکه، خب معلومه در عمره تمتع امام از اونجا شروع میکنه، میگه از میقات محرم شو، بیا وقتی به مکه رسیدی طواف عمره تمتع رو انجام بده. طفت بالبیت و استلمت الحجر الاسود فتحت به و ختمت سبعه اشواط، استلام حجر بکن، از حجر شروع کن و به حجر ختم کن هفت شوط طوافت رو. ثم تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم ثم اخرج من المسجد فسع بين الصفا والمروه تفتحت بالصفا وتختتم بالمروه. اینا معلومه دیگه. پس در میقات محرم شد، طواف انجام داد، نماز طواف رو انجام داد، سعی بین صفا و مروه رو میفهمد که از صفا شروع کن، هفت مرتبه رو در مروه ختم کن. فاذا فعلت ذلك قصرت، آخرین عمل بعد از سعی چیه؟ تقصیر. تمام. این عمره تمتع آموزش داد امام. و ازا کانه یوم الترویه، کانه تامه است، یعنی وقتی روز ترویه شد، روز هشتم ذی‌الحجه شد، سمعت کما سمعت فی العقیق، همون کاری که در عقیق انجام دادی در میقات انجام دادی، یعنی دوباره محرم میشی از خود مکه. ثم احرمت بین الرکن و المقام بالحج فلا تزال محرما حتی تقف بالمواقف، اول باید در موقف ها وقوف کنی. ثم ترمی الجمار و تذبح و تغتسل ثم تزور البیت، بعد از این که اعمال منا رو انجام دادی، رمی جمره و ذبح و اینها، تزور البیت، بعد از اونها با ثم که بس ترتیب دلالت میکنه، ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت ذلك أهللت. اگر این کار رو کردی از احرام خارج میشی. و خدا قول الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستيسر من الحج ای یذبح ذبحا، که در حج تمتع ذبح هم انجام میده. پس روایات زیاده از باب این که تا سه نشه بازی نشه، ما سه تا از این روایت ها رو فقط برای اینکه دوستان هم اعمال دور مرور بشه و معلوم بشه اون چرم که تا اینجا خوندیم از روایات استفاده شده، خدمت عزیزان با هم دوره کردیم و مرور کردیم. این دومین وجهی که بر عدم جواز تقدیم آوردیم، آقا روایاتی که در کیفیت انجام حج وارد شدند، این مناسک خمسه رو بعد از منا و وقوفین ذکر کردند. وجوه دیگری داره که در طرفه بعدش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.